همراه ما باشید. برنامه روز از نو تقدیم حضورتون خواهد شد، انشاءالله که بپسندید و در کنار ما باشید. عذرخواهی میکنم، برنامه زندگی از نو دعوت میکنم بشنوید.
زندگی از نو. خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنونده های خوب برنامه زندگی از نو. به این برنامه خیلی خوش آمدید، امیدواریم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. فردا 4 شهریور روز کارمند نامگذاری شده. به همین مناسبت میخواییم راجع به سرمایه گذاری با شما صحبت بکنیم. شاید شما شنونده عزیز کارمند باشی و فکر کنی که سرمایه گذاری برای یک کارمند که حقوق مشخصی داره چه معنایی میتونه داشته باشه. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید تا به پاسخ این سوال برسید. در این برنامه زندگی از نو در خدمت سرکار خانم دکتر مهناز سلطانی، کارشناس برنامه ریزی و هوش مالی هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، به برنامه زندگی از نو خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. بسیار موضوع خوب و سنجیده‌ای رو برای این روز در نظر گرفتین. مبحث سرمایه گذاری برمیگرده به بحث بودجه بندی و اهرم قرار دادن برای پول. اگر اجازه بدین یه سری گریزی بزنیم به بحث بودجه بندی و بعد بیایم سراغ سرمایه گذاری.
خواهش میکنم.
بودجه بندی یکی از مهمترین ابزارهاییه که همه افراد و خصوصا مدیر مالی خانواده باید توی برنامه‌ریزی مالیشون قرار بدن، اونها رعایت بکنن و قطعاً کل سرمایه، پسنداز، درآمد و تمامی هزینه‌های ما در قالب این بحث بودجه بندی قرار میگیره. اینکه به این فکر باشین که چجوری پولتون رو مثلا دو برابر بکنین یا در تصور این باشین که چجوری راحت‌تر از شر قرض‌ها، وام‌ها خلاص بشین، باید در مرحله اول بیایم بحث بودجه بندی رو مد نظر قرار بدین. خب هدف رو باید همیشه خانواده های عزیز باید تعیین کنن برای خودشون، اینکه هدفشون پسندازه برای بحث بازنشستگی یا اینکه خرید خونه، دارایی و ملک یا ماشین یا هر چیز دیگه ای هستش. قطعا وقتی که هدف تعیین میشه، بعد از اون تو بحث بودجه بندی باید خانواده ها و تمامی افراد به بحث مدیریت هزینه هاشون بپردازن و تک تک هزینه هایی که وجود داره رو باید ثبت بکنن. حالا این میتونه توی یک تقویم باشه، به صورت یادداشت‌گونه باشه، یا میتونه توی نرم افزارهای مختلفی که داریم برای بحث مدیریت هزینه. این هزینه ها باید همه موارد رو شامل بشه. بحث اجاره ها، بحث اقساط وام ها، بحث قبوض تلفن، بیمه هایی که وجود داره مثل بیمه اتومبیل و هزینه حتی فرزندان، هزینه سرویسشون، هزینه تحصیلشون و همه این موارد رو باید توی قالب حالا یک دفترچه یادداشتی، قالب یک فایلی، همه اینها باید نوشته بشه و در نهایت ازش گزارش گیری بشه. یعنی چک بشه که خانواده و تمامی افراد به چه صورت در ماه یا در سال این هزینه ها رو انجام دادن و به چه ترتیبی بوده. در کنارش بحث افزایش منابع درآمدی رو باید توی حوزه بودجه بندی مد نظر قرار بدیم. یعنی ما بیایم منابع و جریان‌های مختلف درآمدی رو با توجه به اقتصادی که داریم، با توجه به تورمی که داریم، حالا هم تورم ارزی داریم هم تورم ریالی داریم، باید این رو در نظر بگیرن. یعنی چی؟ یعنی که اگر ممکنه که ما کارمند یک مجموعه باشیم، در تایم خارج از کاری بیایم با توجه به علایقمون، با توجه به تیپ شخصیتیمون، میزان ریسک پذیریمون، یک کار دیگه‌ای رو در کنار کار خودمون داشته باشیم.
هم دکتر سلطانی عزیز. پس تا به اینجا بودجه بندی هزینه های زندگی بسیار اهمیت داره و همینطور اینکه بدونیم منابع درآمدی ما از کجاست و آیا میتونیم این منابع درآمدی رو بعد از اون ساعتی که حالا کارمند بودیم و ساعت کارمون انجام دادیم آیا میتونیم منابع درآمدی دیگه پیدا بکنیم تا بتونیم این دخل و خرج رو با هم دیگه یکی بکنیم. متشکرم. یه فرصتی بگیریم برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. اینجا زندگی از نو. در خدمت سکا خانم دکتر مهناز سلطانی کارشناس برنامه‌ریزی و هوش مالی هستیم در برنامه زندگی از نو. داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر کارمند باشیم و یک حقوق مشخص و معینی داشته باشیم آیا ما هم میتونیم به سرمایه گذاری فکر بکنیم، که خانم دکتر تا به اینجا پاسخشون این گونه بود که باید اولا برای هزینه های زندگیمون حتما بودجه بندی داشته باشیم، حتما بنویسیم که چه چیزهایی ماهانه هزینه زندگی ماست و همینطور ببینیم که منابع درآمدی ما از کجاست. خانم دکتر در خدمتیم در ادامه.
خواهش میکنم. توی حوزه سرمایه گذاری که بهش اشاره کردین، خب بازارهای مختلف سرمایه گذاری وجود داره و شیوه های مختلف وجود داره. ما میتونیم بیایم طلا و سکه خرید بکنیم توی به دید بلند مدت، یعنی 6 ماهه و 1 ساله حداقل، که این کارو میتونیم برای تک تک اعضای خانواده و حتی فرزندانمون هم انجام بدیم، یا میتونیم دارایی های مختلف رو خرید بکنیم. ولی یکی از بازارهای سرمایه گذاری خوب که این چند ساله هم خیلی بولد شده در کل جامعه ما، بحث بازار سرمایه یا بازار بورس خودمون هستش، بورس اوراق بهادار، که یه روش جدید سرمایه گذاری
که البته باید حتما الفبای بورس رو بدونن عزیزان.
کاملا درسته و اگر دوستان یک استراتژی صحیحی رو داشته باشن میتونن یک سبد سرمایه گذاری خوبی رو برای خودشون بچینن. یه نکته وجود داره، این که بر اساس آماری که از 20 سال گذشته منتشر شده، بازار بورس توی بلند مدت یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه گذاریه. پس دوستان میتونن بهش توجه کنن. اون یکی از منابع درآمدی رو که گفتیم میتونه در کنارش بحث سرمایه گذاری همینجا اضافه بشه. درست. و به صورت اهرم برای پولشون و سرمایه هاشون استفاده کنن.
از اونجایی که اغلب خانواده‌ای که الان شنونده برنامه ما هستن، خانم دکتر سعی میکنن که اون مهارت ها و توانایی هایی که دارن تکیه بکنن، ممکن برخی از این عزیزا برن سراغ مشاغل مثلا خانگی. به غیر از اون ساعتی که در اداره هستن و کارمندن، یه شغل خانگی هم برای خودشون را بندازن. در این بخش هم یک کوتاه در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. در خصوص مشاغل خانگی، خب با توجه به اوضاع اقتصادی که در کشور وجود داره، دوستان میتونن با توجه به علایقشون و اون تخصصی که دارن، ممکنه که یکی از عزیزان یک آشپزخونه رو در خانه راه اندازی بکنه، میتونه این کارو انجام بده. ولی قطعا اگر از کمک و مشورت افرادی که قبلا این کار رو انجام دادن استفاده بکنه، میتونه مدیریت هزینه هاش رو بهتر بکنه، میتونه راحت تر به هدف درآمدی خودش برسه و در نهایت حالا اون سرمایه‌ای رو که به دست میاره، اون درآمدی رو که به دست میاره، میتونه توی بازار سرمایه‌ای که گفتیم البته یا دانش خودش رو کسب کنه افزایش بده، یا اینکه از کمک متخصصین و بهره مندی از کمک اونها استفاده کنه و سرمایه‌اش رو در نهایت رشد بده.
چه بسا اینکه خانم دکتر سلطانی عزیز، اینکه برای اینکه بخواد یه شغل دومی رو آغاز بکنه، شاید مدتی باید بره مهارت آموزی بکنه، یه چیزی رو یاد بگیره. میگه شاید حالا مثلا بعضیا مثلا داستان نویسی بلد باشن، موسیقی بلد باشن، یا بتونن چنین کلاسایی را بندازن. و چه بسا بعضیا میرن یک مدتی رو وقت صرف میکنن، این مهارت رو یاد میگیرن، حالا هر چی که هست بنابر علاقه شون. پس از اون که ماهر شدن، میان کلاسایی رو برگزار میکنن در اون زمانی که دیگه حالا ساعت کارمندشون نیست و ساعت آزادشون هست و میتونن کسب درآمد، یا در واقع همونطور که شما اشاره فرمودید، یک منبع درآمد دیگری به غیر از حقوق ادارهشون داشته باشن. خیلی تشکر میکنم. اون برنامه هم که اشاره فرمودید خانم سلطانی هست دیگه، در تلفن های همراه میتونن برنامه اکسل اینها رو استفاده بکنن، و اگر اینها هم هیچ کدوم نبود، میتونید قلم خودکار کاغذ برداری و خیلی ساده یادداشت بکنید و بزنید رو در یخچال. خیلی متشکرم از شما خانم سلطانی عزیزم، خانم دکتر کارشناس برنامه‌ریزی و هوش مالی. خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، مطمئنم برای شنوندگان عزیزم هم همینطور بوده. این زندگی از نو تمام شد. تا برنامه آینده خداحافظ شما.
منم خداحافظی میکنم. ممنونم از شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و نیکی. اینجا رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ممنونم که تا این لحظه برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی کردید. در بخش اول برنامه ها تا این لحظه در کنار شما بزرگواران بودیم. امیدوارم که شما فرصت همراهی با برنامه های بخش دوم این شبکه رو هم داشته باشید. آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما مخاطبان عزیز و مخصوصا خانوم های عزیز که در عرصه های مختلف فعالیت میکنن. دعوت میکنم شنونده ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
یک جمله توی کارگاه هم همیشه ایراد میکنم به هنرجوهام، به خودم و حتی توی یکی از کارهام روی دیوار حک کردم جمله این که من مشتری هستم و دلیل این که میگم من مشتری هستم خودم را همیشه جایگاه مشتری قرار میدم و سعی میکنم بهترین کار و بهترین کیفیت با رنگ و لعاب عالی ارائه بدم. خودم رو جایگاه مشتری همیشه قرار میدم.
بانو زهرا وطن‌خواه، کارآفرین تحسین شده جشنواره صنایع دستی کشور در سال 97، برنده رزین طلایی سمینار بانوان کارآفرین کشور در سالهای 97 تا 99، عضو سازمان صنایع دستی استان اصفهان.
اهل اصفهان هستم. پدر من حفاره آبهای زیر زمین بودن با دستگاه و بیشتر مواقع دنبالشون بودیم، نگاه میکردیم. من به عنوان یک دختر نگاه میکردم پدرم چگونه کار میکنن، چگونه با شاگرداشون برخورد میکنن و این تو ذهن من تداعی بود تا رشد کردم. مادرم هم قالی باف بودن، مادرم هم تعدادی نیروی کار داشتن، هرچند خودم هیچ وقت قالی بافی رو دوست نداشتم اما مادر این قالی بافی رو داشت همراه با عمه ها. من با خانواده پدر خیلی عیاق بودم و باشون حس خیلی خوبی داشتم، برای همین بیشتر مواقع اونجا بودم. از 3 سالگی به این طرف هم میگم که یادم میاد اکثرا توی دست عمه عمو بزرگ شدم تو کشاورزی و جمعیت رو دیدم، تو جمع حضور داشتن، قالی بافی رو دیدم، گروه رو دیدم، کلاس اولو که شروع کردم و بیشترین کاری که انجام میدادم نقاشی. اینقدر که من نقاشی رو دوست داشتم درس رو دوست نداشتم، حتی دوستان نقاشی منو میبردن.
استعدادها و علایق خانم وطنخواه از همون دوران نوجوانی شکوفا شد. گرچه بعدترها زندگی کمی بهشون سخت گرفت اما از خوش حادثه کم کم روزهای خوب زندگیشون هم از راه رسید.
من از 10 سالگی که یادم میاد و پدرم، گفتم خدمتتون که پدرم حفار آبهای زیر زمین بود، اصولا چادری داشتن و همیشه لوله بود توی زیر زمین موقعی که برای فصل زمستون میخواد. من هم تو اون سن 10 سالگی یا 11 سالگی که یادم میاد میرفتم توی زیر زمین منزل پدری و اونجا تمام این چادر رو تیکه تیکه میکردم و برای خودم یه چیزایی توش در میآوردم و بیشتر کیف‌های دستی، کیف‌های کوله پشتی می‌دوختم، با یادم دوخته دندون موشی می‌گفتم. خیلی برام مهم بود. می‌بردم توی مدرسه می‌فروختم و این زمینه کار من شروع شد که خیاطی رو دوست دارم. تو سن 13 سالگی مادرم منو گذاشت آموزشگاه خیاطی و اونجا شروع کردم به خیاطی کردن. تو خیاطی کردن نقاشیم انجام می‌دادم. با سوزن و نخ گلدوزی میکردم. خیلی علاقه خیاطی و نقاشی کنار هم برای من قشنگ بود و این کار رو ادامه دادم تا تقریبا سن 20 سالگی، نقاشی همراه با خیاطی. اینم اضافه کنم خدمتتون که من در سن 14 سالگی ازدواج کردم و 16 سالگی دارای اولین فرزندم دختر شدم. واقعا این خیاطی و نقاشی کمک برای خودم بود و فرزندم. تو سن 21 سالگی پسرم رو به دنیا آوردم. تو سن 31 سالگی سومین فرزندم. باز هم من در کنار این همون خیاطی و نقاشی رو ادامه میدادم. در کنار خیاطی دیگه گل‌های بلنده، ماکت‌ها برای بچه ها ساخته می شد. تا شرایط زندگی من دگرگون شد و دچار یک اتفاقات و طوفانی توی زندگیم شدم که مجبور شدم که از همسرم جدا بشم. من بودم و 3 تا بچه، دختر 17 ساله، پسر 13 ساله و یک پسر 3 ساله. واقعا شرایط خیلی سخت بود و نیاز به درآمد داشتم. خیاطی هم اونقدر برای من درآمد نداشت با این 3 تا بچه. نمیدونم واقعا بعضی موقع میگن شانس در خونه رو میزنه یا من رفتم دنبال شانس. واقعا برای من همیشه سواله. یک روز رفتم میدون نقش جهان و این برج فیروزه رو دیدم، مسجد شیخ لطف الله. انگار برای من خیلی قشنگ بود، انگار برای دفعه اولم بود که دارم این نقاشی کاشا رو میبینم. برای از که رفتم نقش جهان شروع کردم به یک دفتر همشه با خود کار دنبالم هست. شروع کردم نقش های اصلی میکشیدن، دومهای اجدادی. تا حالا نشسته بودم که مثلا اصلی میکار کنم و یا اصلا تحقیق کنم در موردش چی هست. همون موقع شروع کردم، در همون حالی که خیلی حالم خراب بود به خاطر که اون شرایط و اتفاقاتی توی زندگیم افتاده بود، شروع کردم مغازه های میدونه گشتن و نقاشی های. برای دفعه اول منی که فرزند خاک زمین اصفهان هستم، یک اصفهانی اصل هستم، برای خودم مثلا اصفهان خیلی عجیبیت داشت. اول بود مینا رو میدیدم. مینا چیه؟ اصلا از چی ساخته شده؟ نقاشی دست هست؟ چاپ هست؟ شروع کردم تو مغازه ها رو گشتن، دیدم چقدر به روحیه من میسازه. انگار الان منو تو اون قالب کارها گذاشتن. باورتون نمیشه، وقتی رفتم اونجا صحبت کردم گفتم میشه به من آموزش بدی؟ خدا رحمت کنه آقای به اسم شمس بود، کاری که دستش بود پشتش گذاشت، گفت هر وقت خواستی آموزش ببینیم برو کارگاهی و شروع کن به آموزش دیدن، حتما موفق میشه. و اومدم، من خواهرم اون موقع مینا کار بودم ولی من اصلا توجه نمیکردم، یعنی که اصلا انگار ندیده بودم.
یعنی مینا کاری بغل گوشتون بود شما
اصلا نمیدیدم. گفتم من نقاشی خیلی دوست داشتم، تابلو نقاشی میکشیدم، سیاه قلم، رنگ و روغن و کار پارچه، کلن روی پارچه بودم. خیاطی بکنم، نقاشی روی پارچه بودم، اصلا این چیز داره برای من مهم نبود. خیلی عجیب بود. و اومدم دخترم رفت پیش خواهرم نقاشی یاد گرفت. نقاشی که دخترم پیشم، شرایطمون واقعا سخت بود. 3 تا فرزند، اجاره خونه، تحصیلات بچه ها، نیاز به پول داشتم. دیگه خودتون میدونی شرایط زندگی چقدر سخته. من هم توی اون طوفان قرار گرفته بودم. یه پسر راهنمایی درس میخون، یه پسرم تازه میخواست بره برای پیش دبستان، اینا همه هزینه بر خدایا چی کار کنم، هیچ کسی نیست که کمکم کنه. من قدرم غرور داشتم که دستم پیه جیب خودم باشه. من از دخترم یاد گرفتم، شروع کردم نقاشی کردم، 10 تا بشقاب ازش گرفتم، شروع کردم نقاشی کشیدم. باورتون نمیشه خانم، من در عرض یک هفته نقاشی رو روی کار زدم، بردم
بازم. یعنی روی ظرفا نقاشی کشیدین؟
بله، بدون هیچ گونه آگاهی، نه رنگ میدونستم چیه، نه میدونستم مثلا الان این مز چه کارهایی داره، فقط نقاشی کشیدم. همون 10 تا کار بردم بازار و بهش یکی از صاحبین کسبه توی میناکاری نشون دادم، گفت کارت خوبه ولی به نظر من برو یک آموزش کامل ببین اگر هدفت برای درآمده. شروع کردم ریز ریز با اون آقا کار کردم و اومدم رفتم آموزشگاه. ثبت نام کردم، یه دوره 4 ماه دیدم و کلن ثبتم با همون خواهرم که آموزش دیده بودم ازش، کلن ثبتم باهاشون فرق کرد. و نمیدونم، میگن تو بعضی موقع ها توی شرایط بد آدم های خوب توی مسیرت قرار میگیره، واقعا برای منم قرار گرفت. آقای به اسم آقای میرقد پشتیبانم شد از لحاظ کمک کاری. بهش گفتم من میخوام کار بکنم، فقط به من جنس برس. دیگه یاد گرفتم که مینای اصفهان از چه ساخته شده، متریالش چی هست، رنگش چی هست، اصلا من چگونه برخورد بکنم. بعد از اینکه دیگه آموزش کامل دیدم و شروع کردم کسب و کار و درآمدی داشتم، خودم رو دیگه در اون حد دیدم که میتونم آموزش بدم و هم کسب و کار برای خودم باشه هم برای دیگران.
پیشرفت و توسعه کار خانم وطنخواه در عرصه هنر تنها به هنر میناکاری محدود نشد.
وقتی شروع کردم برای کارم که استارت کار زدم، از آموزش تا تقریبا اونقدر که بتونم درآمدی باشه سال 1390 بود که تقریبا خودم شروع کردم به این کار و کنار دخترم، دخترم با هم همراهی میکرد. تقریبا از سال 1390 تا 1391 با هم دیگه مشترک کار میکردیم. سال 1391 تا سال 1394 با هم تعدادی نیرو را برای هم کسب و کار و اینکه کسب و کارمون هم به دیگران معرفی بکنیم شروع کردیم کار کردن. تولیدمون هم خدا رو شکر خوب بود. 1394 دخترم ازدواج کرد و من دیگه تنها شدم. با یک اتاق کوچیکه اجاره کرده بودم ادامه دادم. تقریبا توی استان معرف شدم، کمیته من خیلی جا معرفی کرد و کالا هم تقریبا بیشتر شهرهای ایران عرضه شد. کالا هامون که مینا کاری بود عرضه کردم به کل کشور، این هم نه به تنهایی، دوستان عزیزی همکاری کردن، کمیته امداد خیلی به هم کمک کردن و سفارش های خیلی خوبی به هم دادن. از سال 1394 تا سال 1398 نیروهای من به تعداد 56 نفر رسید. در کنار این 56 نفر خانم میناکار تقریبا 10 نفر کامل یاد گرفتن و برای خودشون کارگاه های زدن که هر کدوم این 10 نفر تعدادی نیرو هم داشتن.
چقدر خوشحال کننده است خانم وطنخواه عزیز. عزیزانی که کنار شما میان و قراره که هنر میناکاری رو یاد بگیرن، پیش نیازش اینه که نقاشیشون خوب باشه؟
نه اصلا نیاز نیست، فقط تلاش و تمرکز داشتن. نقاشی خیلی ساده ای هست. اتفاقا خیلی از نیروهایی که برای من اومدن رفتن اکثرشون همین فکر رو میکردن و الان برای خودشون اساتیدی شدن.
از اون بطن خب من در حد چشم دو ابرو بلدم ها.
اونم یاد میگیر. صندوقیت و یه چیزی بهتون بگم، این میناکاری واقعا آرامش داره. شاید از لحاظ ظاهر میگه خیلی خسته کننده، چشم میبره، دست میبره، ظریف هست، ولی عجیب آرامش بخشه. ناخواسته بهش علاقه من میشی و به قول من همیشه میگم من عاشق هستم، واقعا عاشق میناکاری هستم، دوستش دارم و ادامه دادم. تا سال 1398 که دچار این کرونا و بیماری هم که شدیم، من باز جز کسانی بودم که کارگاهم برقرار بود و تعداد نیرویی که داشتیم و شروع کردیم کم کردم به دلیل بیماری. از همون هنر میناکاری اومدم پرداز، در کنار پرداز اومدم تصویر، در کنار تصویر اومدم تشکیل و نقاشی تو عرصه صنایع دستی رو توسعه دادم و آموزش رایگان دادم که کسانی که میشنن سر این کار بتونن از خودشون، از هنر دست خودشون نونی بخورن. سال 1400 باز هم ما درگیر همون کرونا بودیم و خب قاعدتا یه مقدار شرایط سخت‌تر بود، خب خلوت هم بودیم کارگاه. شروع کردیم برای خودمون ابداع کردم. نمیدونم میدونین که تو همه خونه ها سینی های پذیرایی هست، اکثرا یا ضربه خورده سیاه شده، بالاخره یه اتفاقی افتاده. سینی هایی که میگم جنس مس، جنس برونز، جنس استی، اینا تو همه خونه هامون هست. من شروع کردم از سر بیکاری، حالا بگم حوصله‌ام سر رفت و دیگه اون تولید رو نداشتم، شروع کردم برای خودم طرحی رو ابدا کردم و سال 1400 رو یک سال کامل روی سینی های فرسوده منازل کار کردم. تصویر نیست که ببینیم. واقعا کار خیلی زیبایی در اومد و مشتری های خیلی خوبی داشتم. یعنی سال 1400 خیلی راضی بودم به خاطر طرح جدید و اینکه تمام اون سینی هایی که فرسوده توی منازل دوستان و عزیزان بود به یک شکلی فوق‌العاده زیبا در اومده بود که سال 1401 ازش پذیرایی میکنن.
و این از یه آدم عاشق کار برمیاد دیگه.
فقط هنر عاشق میخواد. هیچ زمینه این که من نقاشی بلد باشم یا برم آموزش ببینم اصلا نمیخواد. شما اول عاشق باش، همه چش پاکه میشه. میدی دنبالش پیدا میکنه.
خانم وطنفر عزیز، فلسفه این که اساس رنگ میناکاری رنگ آبی هست چیز خاصی هست؟
نه، به خاطر اون چی میگن حس گرمی که هست. شما میتونید سفارش دهنده ها داریم که رنگ قرمز میخواد، رنگ مشکی میخواد، رنگ سبز میخواد، ولی این که چرا اومدن رنگ فیروزه و رنگ لاجورد قرار دادن، فقط اون حس گرمی که داره و اکثریت حس آرامش در کنارش داره.
بله واقعا رنگ آبی فیروزه‌ای آرام بخش هم هست.
میخواست یاد گنبد های مسجد میفتیم، مثلا کلا رنگ فیروزه و لاجورد حس آرامش و حس مذهب داره.
خیلی ایرانیه.
خیلی از هیچ چیزی نترسین، مسیر ناهموار هست اما من و تو خیلی قوی هستیم. دوست هنرمندم، بانوی عزیزم، تو هم به خودت متکی باش، رو خودت ببند و خودت ببند و خودت.
چشم خانم وطنخواه عزیز، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که انقدر پر انرژی و انقدر پر امید با شنوندگان ایران بانو صحبت کردین. امیدوارم که واقعا در کارتون روز به روز موفق‌تر از قبل باشید و همه اونهایی که عاشق کار میناکاری هستن به شما اضافه بشن، یاد بگیرن و روزی مثل شما استاد بشن، استادی که انقدر متواضع هست و خلاق و هنرمند.
متشکرم، ممنون از
پیگیری
شما که ما رو پیدا کردین.
خیلی متشکرم.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صنایع دستی و سرامیکسازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایران. لوستر سازی شهیدی.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم